بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. جلسه قبلی یه توضیحی عرض کردم درباره معنای امر بین الامرین از نظر امام خمینی. امام دنبالی اون مطالبی که عرض کرده بودن یه بحثی داره درباره سعادت و شقاوت و اینکه حقیقت سعادت و شقاوت چیست. اونا رو دیگه من صرف نظر میکنم، دیگه از حالا اونا رو یه مطالعه بکنی، همون رسالی طلب و اراده امام. امشب نظر خودمون رو عرض میکنم درباره امر بین الامرین. دیگه نقد و بررسی او کلماتم لازم نیست. بحث درباره این بود که امر بین الامرین یعنی چی؟ یعنی خود این کلمه رو گفتیم اگر کسی درست معنا کنه تصدیقش مساویس با تصورش. همین که آدم مسئله رو درست تصور بکنه دیگه باور میکنه. یه مرتبه امرون بین الامرین را اینجوری معنا میکنند، میگن امرون بین الامرین یعنی اجتماع دو تا علت مستقل بر معلول واحد. یعنی هر کاری را که انسان میخواهد انجام بدهد، خدای متعال یه علت، انسان هم یک علت. مثل اینکه این کیف رو آدم میتونه تنهایی بلند کنه، ولی حالا با اون آقا دوتایی با هم بلندش کنند. با اینکه یک نفری میتونست انجام بده، دو نفری انجام بدهند. اینو میگوین اجتماع دوتا علت مستقل بر معلول واحد. امر بین الامرین به این معنا شرکه، علاوه بر این که شرک می شود، به معنای اینم هست که یعنی خدا محتاجه و خدا فقیره، نعوذ بالله. دومین معنای امر بین الامرین اینه که اجتماع دو تا علت غیر مستقل بر معلول واحد. مثل اینکه یه شیء بزرگی را که یک نفر نمیتونه بلند کنه، دو نفری سرشو بگیرن بلند کنند. اجتماع دو تا علت غیر مستقل بر معلول واحد، این هم باز هم به معنی شرک و هم به معنی فقر خداوند، احتیاج خداوند. این معنای دوم هم باطله. معنای سوم امر بین الامرین اینه که اولی که دو تا علت مستقل، دومی دو تا علت غیر مستقل. معنای سوم امر بین الامرین اینه که امر بین الامرین یعنی یکی از این دوتا. امر بین الامرین یه امری بین این جبر و اختیار، یکشون درسته دیگه. امر بین این دو امر، یعنی امرون بین الامرین میگه اونی که صحیح هست واقعیت هست یه چیزی بین جبر و اختیار، به معنی احد و قمای مردد. یعنی یا جبر درسته یا اختیار درسته، آخه یکیش درسته دیگه. احدو همای مردد یه مرتبه، احدو همای مفهومیست، یعنی به هر حال یه چیزیه که حالا آخه معلوم نیست جبر اسمشه یا کف بیز اسمشه، به هر حال یه چیزی بین این دوتاست، یعنی یا اینه یا اونه دیگه، حالا یکیش احدهما مفهومن. این هم جوابش اینه که احدهمای مفهومی واقعیت خارجی ندارد، یه امر مبهمه. معنای چهارم امرون بین الامرین اینه که یکی از این دوتا اما به نحو مصداقی، امرون بین الامرین یعنی یک جا جبر درسته، یه جای دیگر اختیار درسته. حالا تو کارها، تو بعضی کارا جبر صحیحه، تو بعضی کارا اختیار صحیحه. این معنا هم اشکالش اینه که این هم پذیرفتن جبره و هم پذیرفتن اختیار. این چهار تا معنا که هیچ کدام درست نیست. نه دیگه، یعنی حدیثم میخواد اینجوری بگیدم، میخواد بگوید که به هر حال چه کار دارید که کدامش درسته؟ آخه یه جا اون درسته یه جا اون درسته دیگه. بردیم من که گفتم هیچ کدام اینا درست نیست، هیچ کدام این چهار، نه این آخری هم درست نیست، به خاطر این که احد همایی مصداقی منش اینها، یعنی یه جاهایی جبر درسته یه جاهایی اختیار درسته. مثلا تو فرض کنی تو نماز خوندن جبر درسته، تو روزه گرفتن اختیار درسته، این منش اینه که پس هم جبر رو پذیرفته هم اختیار رو پذیرفته، یه جا این را یه جا اون را. جبر بله خواهمین دیگه خواه اشکالم همینه، یعنی اینکه پس هم جبر را این آقا قبول داره هم اختیار را. هر اشکالی که به جبری ها هست به این وارده، هر اشکالی هم که به اختیار اختیاری ها وارده به این وارده، یعنی هر دو تا اشکال داره. اگر ما توی یک کار جبر را بپذیریم همون اشکال جبر وارده، تو یک کارم که تفویض را بپذیریم شرک را پذیرفتیم، یعنی هیچ کجا باید حالی که ما نگفتیم که ما تالا فقط گفتیم که شما بگویید یک جا جبر یک جا اختیار، معنیش اینه که من هم جبر را قبول دارم هم اختیار را قبول دارم، در حالی که نه هیچ کجا جبر درسته نه هیچ کجا اختیار. حالا که انو نگفتن که کدامش درسته، که این چهار تا معنا برای امرون بین الامرین. حالا یه معنای دیگر برای امرون بین الامرین، معنای دیگر اینه که بگوییم امرون بین الامرین یعنی از جبر و اختیار مجموعاً یه چیز دیگری درست می شود به نام امرون بین الامرین. مثلا فرض کنید قاطر، آیا قاطر الاغه یا اسبه یا یه چیز سومیه؟ در حال پدرش الاغه مادرش هم اسبه، از این قاطر از این اسب و از این الاغ یه چیزی درست شد که نسبش الاغه نسبش هم اسبه، یا اینکه نه هیچیش اسب نیست هیچیش هم الاغ نیست، یه شیء ثالثیه به نام قاطر. یعنی از این شیء و اون شیء یه چیزی سومی درست شده، نه اینکه یه چیزی از جمع بین این دوتا که مثلا بگیم توی یک کار هم جبر هست هم اختیار، از جبر و از اختیار یه چیزی درست میشه که نه جبره و نه اختیاره. یا مثلا فرض کنید یوز پلنگ را بعضی ها همینجوری میگن دیگه، بعضی ها میگن که یوز پلنگ بچه شیر و پلنگ، از شیر و پلنگ یه چیز دیگری متولد میشه به نام یوز، نه اینکه نصف شیره نصفش هم پلنگه، یه شیء ثالثیه، یه رنگ جدیدی درست بشه. نه مفهوم که اصلا همون لفظ باشه است که اصلا مشکلی حل میکنه، اون فقط یه مفهومه. بله اینجوری بگوییم که امرون بین الامرین، یعنی از ترکیب جبر و اختیار یه چیزی درست میشه که نه جبره و نه اختیاره، از ترکیب این دوتا یه شیء ثالث درست میشه. آره دیگه خانه باقش هم که همینه، الان باقش هم همینه، قاطر به هر حال علاقه یا اسبه یا هیچ کدام، واقعش هم همینه دیگه، یعنی تو این مثال هم همینطوره واقعیت. اینم یک احتماله که اینجوری کسی بگوید، یعنی ترکیب جبر و اختیاره، امرون بین الامرین به معنی ترکیب جبر و اختیار. این معنای پنجم اشکالش و محظورش از اون چارتای اولی کمتره، یعنی این خیلی اشکالی بهش وارد نیست. معنای ششم امرون بین الامرین اینه که بگوییم امرون بین الامرین یعنی هر عملی یک فاعل مباشر داره و یک فاعل بعید. فاعل بعید رو بهش سببم میگند، مثل این که مثلا یک سربازی تیر میزنه کسی را میکشه، اما دستور مال فرمانده، او فرمانده میشود سبب یا فاعل بعید، سربازم میشود فاعل قریب، و یک عمل را یا آدم کشتن را همیشه بگین سرباز او را کشت، هم میشود گفت او فرمانده این را کشت. فرمانده سبب یا فاعل بعید، سربازم فاعل قریب و مباشر. اینم معنای ششم امرون بین الامرین. درستش معنای هفتمه که عرض میکنم. امرون بین الامرین احتمال داره به این معنای هفتم باشه. امرون بین الامرین یعنی این که هر فعلی هر عملی احتیاج دارد به دو چیز، یکی به فاعل و یکی هم به اضافه قیومیه، قیومیه یا معیت قیومیه، یعنی اینکه خدا قیوم این کاره، قیوم بودن. یعنی هر عملی که از هر کسی از هر موجودی سر میزنه، این فعل یه فاعل میخواد و یک قیوم میخواد، که حالا اینو توضیح میدم که این معنا معنای درست امرون بین الامرینه. اگر یک کسی میخواد یه درخت گردو بکاره، درخت گردو رو با یه گردو زیر خاک بکنن تا درخت گردو بشود، اونی که درخت گردو میشه مغز گردوه دیگه، یعنی این مغز گردو زیر خاک جوانه میزنه و بعدم یه درخت گردو میشه. حالا اگر یک کسی مغز گردو رو لای خاک بکنه، این هیچ وقت درخت گردو نمیشه. حتما باید این مغز تو گردو باشه، تو این پوست گردو باشه تا این بشود درخت گردو. حالا سوال اینه که مغز گردوست که درخت گردو میشود یا پوست گردوه که درخت گردو میشود، یا دوتایش با هم؟ دوتایش با هم. پوست که هیچ وقت جوان نمیزنه، که پوست که هیچی نمیشه، پوست خاک میشه، پوست جدا میشه، پوست خاک میشه، هیچ وقت درخت نمیشه. اما اگه این پوست نباشه، هیچ وقت اون مغزم گردو نمیشه، درخت گردو نمیشه. در معیت، در معیت اون مغز، اگر این معیت با این پوست داشته باشه، اون مغز تبدیل به درخت میشود. اما اگه این معیت نباشد نمیشه. با اینکه این پوست هیچ وقت نه جوانه میزنه و نه تبدیل به گیاه یا درخت میشه، هیچ وقت اینجوری هم نیست. یعنی این پوست نقش دارد، تأثیر دارد، و اینجوری هم نیست که این درختی که الان پدید اومد یه مقدارش مال مغز باشه یه مقدارش مال پوست باشه. هر عملی که ما میخواییم انجام بدیم اینطوری است، باید ما نقش داشته باشیم، خدا هم نقش داشته باشه، شرک هم نشه. الان این درخت رو هیچ کس نمیگه یه مقدارش مال مغزه یه مقدارش مال پوسته، هیچ کسی نمیگه، چون شرکه دیگه. این میشه شرک دیگه که این درخت یه مقدارش مال مغز یه مقدارش مال پوست، هیچ کسی اینو نمیگه. همه میگن که همون مغز بود که روید، اما مغز روید، مغز بی پوستم هیچ وقت نمیروید. یعنی اون پوسته تأثیر داره، تأثیرش هم خیلی جدیه. اینجوری هم نیست که یه مقدار این درخت مال اون باشه. این اون معیته. حالا این مثال است، این معیت که اینجا الان من مثال زدم، این مثال معیتش معیت اضافیه. معیت قیومی مهمتر از اینه. معیت قیومی مثل این مثال که عرض میکنم، حالا این مثال باز بهتره. سایه شاخص، سایه شاخص، آیا سایه مال شاخصه یا مال آفتابه یا مال دوتاشونه؟ مال دوتاشونه، یعنی یه مقدار سایه مال آفتابه یه مقدارم شاخص. اونی که همه کار از آفتابه ها، اما اگر شاخص نباشه اون سایه هست یا نیست؟ شما سایه را نسبت میدهید به شاخص در حالی که اونی که اصل کاری تو پدید آمدن این آفتابه. آفتاب بی شاخص این سایه را نداره، شاخص بی آفتاب هم این سایه را نداره. شرکم نیستا. شرک اینجوریه که این لامپ روشن باشه، خورشیدم باشه، بعد ببینید دیوار یه سایه داره، بعد میگید این سایه هم مال آفتابه هم مال لامپ، این میشه شرک. اما این توحیده که من بگویم این سایه فاعلش کیه؟ شاخص. قیومیتش مال کیه؟ مال آفتاب. نه، جبر این بود، جبر میگفتیم که خب اگر هیچ نقشی نداره آفتاب بی شاخص سایه داره یا نداره؟ آفتاب بی شاخص داره یا نداره؟ خونه جواب منو بدید. میدونم هرچی بلندیش، کوتاهیش، نرمیش، هرچی مال آفتابه، ولی شاخص نقش دارد یا ندارد؟ همین، هرچی به هر حال داره یا نداره. اگر نقش داره پس جبر نیست، اگر نداره باید بگید سایه آفتابه. اگر کسی بگه همه کار خداست، ما هیچ نقشی نداریم، همه کار آفتابه، شاخصه هیچ نقشی نداره، این میشه جهر داره. خب همین را رو میخواییم بگیم، حالا اول توی این مثال روشن بشه همون را رو میخواییم بگوییم. فقط ما هدفمون این است. ببینید اینو مکرر عرض کردم، تفویض رسواییش و خرابی و بطلانش بدتر است از جبر. جبری مسلک خدا را قبول داره و خدا را همه کار میدونه، این خیلی حرف بدی نیست، بده ها، اما دیگه اینقدر بد نیست که آدم بشه مشرک. اما تفویضی میگه خدا جهان آفرید، نجارم میز آفرید، یعنی میگه دو تا خالق قائل میشه و دو تا واجب الوجود میپذیره، هر کسی اختیار رو بپذیره. هر کس اختیار رو بپذیره داره اینجوری میگه دا. میگه موجودات در افعال خودشون مستقلند. در قرآن، کل قرآن رو بگردید، فقط یه آیه هست درباره ملاک توحید و شرک. توحید و شرک صدها آیه تو قرآن داره دا. اما ملاک توحید و شرک فقط یه آیه است تو قرآن، اون آیه اینه: تالله ان کننا لفی ضلال مبین از نسبیکم برب العالمین، تو سوره شعرا، از نسبیکم برب العالمین. اگر یه چیزی رو مساوی رب کسی دانست میشه مشرک. مساوی رب یعنی چی؟ رب مستقله، ای گفتید نجاریم که اینا درست کرده مستقله، این میشه شرک. اگر کسی بگوید خدا در آفرینش این جهان به هیچی نیاز نداشت، نجار هم در آفریدن این میز به چیزی نیازی نداشت، خودش بود چوبو برداشت و اینو درست کرد، این عین شرک میشه. یعنی استقلال موجودات همانند استقلال خداوند، میشه شرک. خب پس این مثال دوم این شد: آفتاب معیت قیومی دارد و موجودات دیگر، حالا مثالشو همه قیومیتشون قیومیت اضافیه. حالا اجازه بدید من عرضم تموم بشه. این سقف احاطه داره، اما احاطه داره بر ما یا احاطه داره به ما؟ بر ما دیگه. از سقف و احاطه علینا، احاطه علینا. اما قرآن و روایات هر وقت صحبت از احاطه خداوند کرده همش فرموده به احاطه، به کل شیء، همش اینجوریه، احاطه به کل شیء علما. این سقف چون احاطه بر ما دارد، معیتش معیت اضافیه، یعنی من هستم اینم هست، اما این حال بال سر منه. اما یه مرتبه نه، یک چیزی احاطه به چیزی داره، مثل اینکه مثلا تو نماز میگیم سبحان ربی العظیم و به حمدهی، خیلی ها این را اشتباه معنا میکنند، میگن که پاک و منزه از خدای بزرگ و ستایش او را، یعنی هم تسبیح خدا و هم حمد خدا، یعنی دو چیز، هم سبحان الله دارم میگم هم الحمدلله میگم، سبحان ربی العظیم و به حمدهی، در حالی که این غلطه، چون اگه اینجوری بود اون با او دیگه نمیخواست بگو سبحان ربی العظیم و حمده و حمده، یکی سبحان یکی هم حمدش، در حالی که این ب داره، این با اینجا این اون همون معیت قیومیه ها، یعنی تو دل این تسبیح تحمیده، نه اینکه من دو تا ذکر میگم یکی تسبیح یکی تحمید، اینجوری نیست، دو تا ذکر نیست، یک تسبیحیه که تسبیح تو دلش تحمیده و تحمید تو دلش تسبیحه، ذکر سجودم اینجوریه، و به حمدهی نه به حمدهو. یک عملی را که انسان انجام میده، حال هر عملی میخواد باشه، این عمل از طرفی یک فاعل داره که فعل به او نسبت داده میشود، همین که قرآن میفرماید و ما رمیت از رمیت از رمیت، یعنی موقعی که تو رمی انجام دادی، پس رمی به پیغمبر نسبت داده میشود، رمیه به پیغمبر نسبت داده می شود، چون پیامبر فاعله صلی الله علیه و آله. از طرفی این رمی را می گوییم کار پیغمبر نیست، چون قیومیتش با خداونده، شاخص باشه بی آفتاب بی سایه نداره، که آفتاب همه کاره است، اما سایه رو شما نمی گید سایه آفتاب، می گید سایه شاخص. نمازی که آدم میخونه، یا خدای نکرده شرابی که کسی میخوره، از جهت فاعل بودن اون شخصه، از جهت قیومیت کار خداونده. و اگر ثواب و عقاب مطرح میشود، ثواب و عقاب مدح و ذم، بهشت و جهنم، برای عناوین ثانویه، نه برای عناوین اولی. ما یه عنوان اولی داریم و یه عنوان ثانوی. عنوان اولی اینه که آفریده شده ایم، مخلوقیم، به خاطر مخلوق بودن نه کسی بهشت میبرند و نه به خاطر مخلوق بودن کسی جهنم میبرند. عنوان اولی ما مخلوق بودنه، موجود بودنه، که اینم فعل خداست، ربطی هم به ثواب و عقاب ندارد. ثواب و عقاب مربوط است به عناوین ثانوی، مثل مطیع بودن یا عاصی بودن. مطیع بودن و عاصی بودن میشه دو تا عنوان ثانوی. این عناوین ثانوی رو همیشه اینجوری میگفتند، میگفتند که ما یک چیزهایی داریم مجعول به ذاتن، یک چیزهایی داریم مجعول بالعرض. ابو علی سینا سر درسش داشت، حالا چیز آورده بودن میخوردن، زردالو سر درس بوده، بهمن یاد بهش گفت که خدا این کارهایی رو که ما انجام بدیم خدا آفریده یا نه. ابو علی سینا همینجور که این زردالو دستش بود گفت ما جعل الله المشمشه مشمشه بل اوجده ها، خدا این را آفریده، یعنی اون عنوان اولی کار خداست، آفرینش کار خداست، نه اینکه روز اول، همین الان هم آفرینش کار خداست. اونی که کار ما هست نه کار خدا، عناوین ثانویه، که عناوین ثانوی اعتباراتند، همون مطیع بودن عاصی بودن. خدا مثلث رو می آفرینه، اما اینکه مثلث سه تا ضلع داره یا سه نمیدونم فرد یا زوجه، اینا دیگه مخلوقات خدا نیست، اینا مجعول به تبعند، اینا لوازم ذاتند نه جزء ذات. اگر اینجوری بگوییم، این فکر میکنم یه معنای دیگری میشه از امرون بین الامرین. اشکالاتی هم که هست دیگه هیچ کدام وارد نیست، دیگه لازم نیست بگیم مثلا آقای آخوند تو جبر افتاده یا نمیدونم جبر فلسفیه یا جبر عرفانیه، این حرفا نیست، اشکالات هم همه حل میشه، و خدا هم تو همه کارهای ما نقش داره، در این حالم که ما نقش داریم و مسئول کارمون هستیم، میشه نه جبر و نه اختیار بلکه امرون بین الامرین.
مثال برای دمون شراب کنیم، مثال برای 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 شراب کنی